جنرال موتورز در آلمان جریان داشت خارج شد. وی گفت این شرکت همچنان علاقمند به خرید سهام کارخانه اتومبیل سازی اوپل است، ولی حاضر نخواهد بود رقم پیشنهادی را افزایش دهد. این مذاکرات که از روز گذشته درباره آینده شرکت اوپل در آلمان و کارخانه واکسال در بریتانیا جریان داشت بدون نتیجه پایان یافت. شکست این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که مذاکره کنندگان آمریکایی از دولت آلمان درخواست دریافت 400 میلیون دلار اضافه کردند. اکنون خریدار دیگر بخش اروپایی جنرال موتورز شرکت کانادایی ماگناس که تولید کننده قطعات یدکی اتومبیل است. فروش بخش اروپایی جنرال موتورز که صاحب اتومبیل سازی های اوپل و واکسال است، بخش عمده ای است که می تواند جنرال موتورز را بازسازی کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها پس از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مادر 43 ساله هستم. با دو تا فرزند دارم، یه پسر 14 ساله، یه دختر 2.5 سال. بعد پسر اولم از ازدواج اولمه، دخترم از زندگی مشترک با یه آقای ایرانی که از هم جدا شدیم.
چه مدتی جدا شدی؟
الان حدود 3 ماه تقریبا بعد از 5 سال زندگی مشترک. بعد خدمتتون عرض کنم ایشون از ما خب تفاوت سنیمون زیاد بود.
چقدر بود؟
نزدیک 17 سال خورده ای.
یعنی 17 سالشون از شما بزرگتر بودن؟
بله. شما زندگی قبلی داشتن؟
نه حالا کاری ندارم زندگی قبلی، یعنی یه آدمی در سن 57-8 سالگی میاد بچه دار میشه؟
بله شدش دیگه.
خب اون شما چرا گذاشتید؟
من میخواستم بچه را.
شما از یه مرد
از شرط اولا وقتی این زندگی رو شروع کردم گفتم من یه بچه دیگه تو زندگی میخوام.
نه نه سب کنید، نه سب کنید، سب کنید. ما مگر بچه ی اسباب بازی است که آدم بخواد؟ شما نه. فکر کردید که یه نه سب کنید، شما خودتون بیش از 40 سالتونه اون موقع که بچه دار شد. این آقا 58 سالش بوده. آدم یه بچه رو به این دنیا بیاره، مادر 40 ساله، پدر 58 ساله، اون چه حقی در این زندگی داره؟ هیچی؟ یعنی براش مهم نیست که پدر داره یا نداره؟ وقتی 15 سال آخه سعی کنه وقتی 15 سالش بشه پدرش 74 سالشه.
درسته، اما خب به هر حال پدرش هستش و
پدرش نیستش. پدرش نیستش. نه نه ببینید، نه ببینید عزیز، من میخوام ببینم شما کی هستید. یعنی ما یه انسان دیگر رو بیاریم تو این دنیا برای که چیزی دوست داریم؟ بی خود خوب دوست داریم.
اون زمان من این فکر رو کردم. بله حالا درسته یا غلطش رو نمیدونم.
نه نه حتما غلطه. نه اصلا درست یا غلط نیست.
برای دیگه نمیتونم اون زمان رو برگردونم.
نه خب پس نه صبر کنی، پس بگید غلطه، نه اینکه درست یا غلطش. یعنی چی درست یا غلطش؟
شما درست یا غلطه.
یعنی یه مرد 58 ساله بیاد بچه دار بشه. این کمال خودخواهی. که من یه بچه به این دنیا بیارم بعدم بمیرم برم. و بچه من پدر نداشته باشه. بعدم برای چی من بچه بیارم؟ اسباب بازی من میارم. برای من چه فایده ای داره؟ مگر اینکه بخوام از یه بچه استفاده و سوء استفاده بکنم به عنوان یه زمینه ذهنی. یعنی میدونید من حالا شما رو با سنتون میتونم و برام شما که بچه 14 ساله داشتید، شما با اومدن یه بچه 2 سال نیمه رابطتون با پسر 14 سالتون هم به هم میریزه.
بله همینطور هم شد دقیقاً.
خب چه خبر است الان؟
الان واقعیتش قرار از اصلا چرا زنگ زدم این بود که میخواستم واقعا خودم رو بشناسم. خودم رو نمیشناسم فکر میکنم. یه وقت فکر میکنم خودم رو خوب شناختم، یه وقت فکر میکنم نه هیچی از خودم نمیدونم. بعد میدونم که بچه همو خیلی خیلی دوست دارم تا حدی که خواب بچه هم برام مهمه، دستشویی رفتن بچه هم برام مهمه. منو اذیت میکنه.
نه
این
نه نه اینا به خاطر این نیست که بچه ها مهمه، اینا به خاطر این است که شما تو زندگیتون چیز مهم دیگه ای نیست و اومدید ماجرای بچه ها رو به عنوان ملک خودتون، چون تو صحبتاتون هم بود بهش نگاه میکنین عزیز. بعدم اون مطلبی که میفرمایید خودم رو نمیشناسم یا میشناسم، نه علتش این نیست. علتش این است که شما یه کارایی میکنید که بعدم خودتون متوجه میشید که این کارا درست نبوده. علتش هم این است که نوع تصمیم گیری و رفتارتون از یه مسیر منطقی و معقولی حرکت نمی‌کنه. بنابراین در یه آن و یه لحظه تصمیم گیرید، کاری می‌کنید، نیم ساعت بعد، یه روز بعد، یه هفته بعد، یه ماه بعد فکر می‌کنید چه کاری بود من کردم، بعد فکر می‌کنید من خودمو نمی‌شناسم. نه، شما خودتون رو خوب می‌شناسید. مسئله‌ای که وجود داره اینه که به صورتی واقع بینانه، مسئولانه با موضوع برخورد نمی‌کنید. ببینید من شما توی مثلثی ای قرار بگیریم که مثلث واقعیت و مسئولیت و اخلاق، مورالیتی ریالیتی ریسپانسیبلیتی، تکلیفمون مشخصه. حداقل تو این چارچوبیم، هر کاری که میکنیم به این سه جنبه توجه کردیم. حالا حتی قضاوت غلطی هم بکنیم، اشتباه هم بکنیم، مهم نیست، برای که موضوع کوچکه. اما روزی که واقعیت رو نگاه نمی‌کنیم، مسئولیت رو نگاه نمی‌کنیم، اصول اخلاقی رو نگاه نمی‌کنیم، خب از این مثلث که بیرون بیایم، اون مثلث اونورش زحمت و نکبته که افسردگی و استراب و خشم. این افسردگی و استراب و خشم هر کدام یکی دیگری رو تشدید میکنه، تغذیه میکنه و ما رو گرفتار میکنه. اینی که شما الان میفرمایید این، حالا به من بفرمایید چه مدتی در اروپا هستی شما؟
من از سال 94 اینجا هم.
یعنی شما 15 ساله. خب فرزندتون 14 سالشه، فرزندتون اونجا متولد شده؟
بله.
اون وقت همسر اولتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی بودن.
اون وقت چه رابطه ای اون مرد همچنان با پسرتون داره؟
واقعیتش اوایل رابطهشون خوب بود، اما الان پسرم نمیخواد با پدرش صحبت کنه. الان
آیا پسر شما از نظر شما یه بچه نسبتاً عادی و خوبیه؟
بچه خوبیه اما نه عادی نیست. یعنی متاسفانه این زمانی که من صاحب فرزند دومم شدم غفلت کردم در تعلیم و تربیتش. فکر کردم که بزرگ شده دستاتی که اون زمان بیشتر از همه وقت من نیازمند بود، اما من متوجه نشدم و دوستایی بعد اختلاف بین اختلاف زندگی ما هم از این و هم بچه هم اختلاف بین من و دامبان بیشتر شد که غافل شدم از این بچه. اما اینجا سیستم به من کمک کرد و یعنی بچه هم الان مدرسه شون میره، از نظر درسی همشون میگن خیلی خوبه، همه چیش خوبه. چون مدت خیلی کوتاهی هم از سیگار استفاده کرد که الان گذاشته که ناخوشبختانه. مشروب نه، اما دوست دختر گفتم اوکی مامان، دوست دخترم هر چیزی یه اندازه ای داره. اینه که الان مشکلم با پسرم مشکلی ندارم، میتونم اینجوری بگم.
خب بذارید پس من ازتون بخوام برای که راحت راسته ببینیم چه خبر است. ما پیام ها رو بشنویم بخاطر راسته با هم صحبت.
بله
تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کیترینگ گلدکاشر پرستیژ به مدیریت یاسی حکاکیان با کمال افتخار همکاری خود را با هتل‌های مجلل لس آنجلس و هومه از جمله هتل‌های داونتاون لس آنجلس، اطراف فرودگاه LAX و شهر استودیو سیتی اعلام می‌کند. به این ترتیب دوستان و هموطنانی که مایل هستند عروسی و جشن‌های باشکوه خود را در یکی از این هتل‌ها برگزار کنند، از تخفیف‌های ویژه پرستیژ کیترینگ برخوردار خواهند شد. تلفن 310-453-3700 310-453-3700. شما هم به دوستانی که کیترینگ گلدکاشر پرستیژ را امتحان کردن بپیوندید و از بابت سرویس غذا خیالی آسوده داشته باشید. Call Prestige Catering and invite your guests to a prestigious event. 310-453-3700. آنچه شما از یک کیترینگ با اعتبار انتظار دارید، Prestige Catering از آن فراتر را برای شما فراهم می کند. 310-453-3700. 310-453-3700.
بهروز جان با این اجاره کجا میری؟
خانومم دیار بستنی سنتی با تکه های خامه کرده.
بهروز جان میدونی بستنی سنتی گل نظر ایران به آمریکا اومده؟ از بهترین و طبیعی ترین مواد اولیه درست شده با مزه های زعفران پسته، زعفران گردو، به به و همشون تکه های خامه دارن.
نمیدونستم، پس برم بگیرم.
تلفن 888 گل نظر.
گلی به جمال بستنی گل نظر.
همین شنبه 30 می از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر خانم روحی ساواجی از روی دانس استودیو با شما گفتگویی خواهد داشت. همین شنبه از KIRN 670 AM با خانم روحی ساواجی از روی دانس استودیو از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر.
واو شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر هوتن دانشمند دارای فوق تخصص در جراحی زیبایی و ترمیمی. برای اطلاعات در مورد زیباسازی مادران بعد از زایمان با مطب دکتر هوتن دانشمند در اورنج کاونتی با تلفن 949-727-9099 تماس بگیرید.
اکلکتیکس آکشن هاوس به مناسبت افتتاح شعبه وست الی همین یک شنبه مبلمان کلاسیک و مدرن، لوازم تزیینی آنتیک، کلاسیک کارز و فشن جولری را تا 75% زیر قیمت آکشن می کند. 310-358-0888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام خواهش میکنم. خب چه خبر است الان؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
الان همونطور که اول عرض کردم میخواستم در اصل سوالی که شما مطرح میکنی خودم رو بشناسم، چون که وجدانم ناراحته.
ناراحت از چه کار؟
از اینکه تقصیرم، مثلا فکر میکنم مقصر منم به زندگی.
نه، برای چه کاری؟
برای اینکه مثلا دخترم با پدرش نیست، یا زندگی اولم جدا شدم، پسرم با پدرش بزرگ نشد، چون هر دو بچه حق سرپرستیشون رو من دارم. بعد
خب شما آدم های عوضی برای ازدواج انتخاب میکنی؟ یعنی احساس گناه نباید بکنید؟ شما اشتباه میکنید تو انتخابتون. علت چم این است که با توجه به گفتگوی مختصری که با هم داشتیم، شما واقع بینانه و معقول و منطقی به موضوع برخورد نمیکنید. بنابراین وقتی که من مثلا 1000 یورو درآمدم، واقع بینانه عمل نمیکنم، میرم 3000 یورو خرج میکنم، آخر کار 2000 یورو کم میارم دیگه. تو چه کار نوشتم؟ کردیت کارت رو دادم، پول تو بانک نیست. یعنی شما به من با توجه به گفتگویی که با من فرمودید، منو به اینجا رسوندید که عرض کردم واقع بینانه و مسئولانه عمل نمی کنید. و یه مقداری باید آدمی باشید احساسی عاطفی، اونم با جنبه بد و منفی متأسفانه، چون احساس میتونه خوب یا بد باشه، شادی باشه یا غم باشه، و بعدم یه آدم ریاکشنری هستید، یعنی واکنشی هستید، یعنی به شرایط پاسخ نمیدید، ریسپاند نمیدید، به شرایط واکنش نشون میدید. بنابراین یه مردی اگر مثلا وارد زندگیتون شد، تصمیمی با سرعت میگیرید که چه بکنید، یا اگر فرض کنید یه دفعه به این فکر افتادید که یه ذره حوصله‌ام سر رفته و زندگیم هیجانی نداره، یه دفعه فکر میکنید خب بهتره یه بچه بیارم. یعنی یه فکر بلند مدت 50 سال بعدش رو نمیکنید. فعلا من توی شرایطی هستم که مثلا هیجان حاملگی یا حالا ازدواج تازه و بچه رو دارم، و بعدم چون باز واقع بینانه نیست، همونطور که اشاره فرمودید، متوجه نیستید که بچه‌ها وقتی فاصله سنشون از یه حد میگذره، کار اداره کردنشون مشکل میکنه. مثل که یه بچه کلاس اول باشه کلاس هفتم، چیکارش میکنید؟ اولی رو میذارید تو کلاس هفتم، هفتمی میذارید تو کلاس اول، یا هر دو تاشون برای کلاس چهارم؟ هر کاری بکنید همیشه خراب. اینه که فاصله سنی بچه‌ها قراره مثلا 20 تا 35 ماه باشه، که حداقل اونا با هم بازی کنند و خواهر و برادر باشند و پدر و مادر هم از طریق ارتباطی که اونا با هم دارن و ضمناً نزدیکی سنشون بتونن یه نوع زندگی همراه با هارمونی و هماهنگی رو برای همه به وجود بیارن و موجب رشدشون در حالی که شادی و آزادی داره بشن. ولی وقتی فاصله سنی زیاده، الان مثلا شما وقتی به پسر 14 سالتون برسید، دخترتون رو ناچار مورد توجه و اعتنا قرار نمیدید. وقتی به دختر برسید، پسر اصلا تو اون ماجرا و بازی نیست. یعنی بخواد ببرتش امروز شنبه یا یه شنبه یه جایی که به 2.5 ساله خوش بگذره، 14 ساله بیاد برای چی با شما؟
حالا الان که 14 ساله دیگه خوشبختانه خودشو از هر نظر توانایی همه کار داره، اما اون زمانی که دخترم به دنیا اومد، پسرم هم 12 سالش بود، خیلی مشکل بود. بعد اصلا من وقتی که فهمیدم حامله شدم، یک چرا نگهش داشتم این بود که پسرم خیلی خواهر یا برادر میخواست. دو
نه خودم... نه ببینید عزیز، بچه ها وقتی بالا هستن دلشون میخواد خواهر و برادر داشته باشه، ولی خواهر و برادر همسن و سال، بعد از اون خواهر و برادری برای آدمی که نداره نوع ایدئالش هست. یعنی مثل آدمی که ازدواج نکرده دنبال زن خوب و شوهر خوب میگرده، اما وقتی بچه آمد میبینه این خواهر و برادری نبود که او میخواد، از 10 تا بچه 8 تاش کاملا پشیمون میشه و از انتخاب و درخواستی کرده ناراحت. به همین جاست که پدر مادر اصلا نباید گوش به حرف بچه‌ها برای اینکه بچه بیار بدن، برای که اون یه درخواستی است که مثل اسباب بازی که براشون میخرید میخرن، اصرار دارن، التماس میکنن میخرید، بعد میذارن دور میرن دنبال کار. یعنی اون حالا شما این کاری کردید. حالا ببینید عزیز، یه زمانی است که من قرار تصمیم بگیرم، خب باید واقعیات رو ارزیابی کنم و تصمیم بگیرم. شما تصمیم ها رو در یه زمینایی گرفتید، اونها که گرفته شده و رفته. الان شما یه پسر 14 ساله و دختر 2 سال و نیمه از 2 تا ازدواج دارید و تنهایید، حالا بچه‌ها هستن. حالا چیزی که الان اذیتتون میکنه چیه و مسائل الانتون رو باید حل کنید. ولی نشستن درباره تصمیم گذشته فکر کردن، چون هیچ وقت نمیتونید گذشته رو تغییر بدید، پس موضوعش منتفی است. مثلا چرا وقت و نیرو و انرژی بسیار بسیار محدود و کمم رو بذارم برای کاری که هیچ فرقی نمیکنه، هر جور که راجبش فکر بکنم و نظر داشته باشم. بنابراین واقعا گذشته در گذشته، گذشته مثل یه جسدی است که آدم برده توی قبرستان خاک کرده و اومده. تموم کن. اونو بگذارید ازش. و به همین جاست که با احساس نمیدونم گناه و پشیمانی اینام خودتون درگیر نکنید، چون اون نه مشکلی رو حل میکنه، حال الانتون رو بد میکنه، وادارتون میکنه که تصمیمای بد و غلط دیگری هم بگیرید. بنابراین من باید گذشته رو پشت سرم بذارم و تموم شده رفت. حالا الان
من تمام سعی و تلاشم همینه، اما الان مشکلی که دارم، مثلا دخترم میگه بابا بابا بابا. بعد
نه، سب کنید. منم الان به شما میگم پول 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 پول. بگه شما چرا باز اینو بازی در میاری؟ یعنی روزی که میشه برای درخواستی که او کرد یا میکنه کاری کرد بکنی، نمیشه اصلا محل نگذاری. و این اصلا مسئله شما قرار نیست باشه. مسئله شما این است که یه انتخاب و تصمیم غلطی گرفتید و حالا توش گیر افتادید. ولی این که دختر دو سال و نیمتون میگه با وقتی ببینی شما هیجان خاصی نشون میدید، واکنش خاصی نشون میدید، بعد از یه ماه ول میکنه، بعدم میشه ماه یه دفعه میگه، بعدم دیگه نمیگه. من اگر تازه پدر رو نبینه، میبینه که میره پدرش رو میبینه. حالا چه
اتفاقا وقتی میبینه بیشتر بهونه میگیره، چون قرار شده هفته یک بار بره مهد کودک این بچه رو برداره، دو ساعت با بچه باشه. درست این روزی که این بچه رو برمیداره بعد میذاره دوباره مهد کودک، بچه که میاد خونه اون روز هم بهونه بابا رو میگیره، هم برمیگرده و هم میگه مامان من تو رو دوست ندارم. اولین بار که این حرف رو زد خیلی تعجب کردم، بچه که دو سال و سه ماهه که احساس دوست، چون همیشه غذا میخورد نمیگفت دوست من دوست ندارم این غذا رو، میگفت من نمیخوام.
نه نه ببینید آخه شما با یه حرفایی میزنید. نه دقیقاً بچه‌ها این مفهومه، چون میشنون از دیگران که من تو رو دوست دارم، علتشم این است که خوبی. بنابراین وقتی که از کاری که شما میکنید که اونا فکر کنن خوب نیست برمیگردن میگن شما رو دوست ندارم. بنابراین او فکر میکرده که مثلا وقتی که با شماست به خاطر اینکه شما نمیخواید با پدرش باشید یا او با پدرش باشه برمیگرده میگه تو رو دوست ندارم. پاسخ شما هم همیشه اینی که عوضش من تو رو خیلی 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 دوست دارم.
بله.
بنابراین چه خودتون اذیت میکنید؟ ببینید شما باز اومدید جمله یه بچه دو سال و نیمه رو
مبنای از این بود که پدرش بهش یاد داده. پدرش تو گوش
نه نه پدرش یادش نداده، ولی برفرض که داده. شما چه کارتون؟ باز ببینید رفتی سراغ یه موضوعی، کاری نمیتون کنید. اگر یه ازدواج بزرگترین
ای خودم فکر کردم این رابطه رو قطع کنم، چون که این حق رو این توانایی رو دار
نصب کنید. شما باز رفتید سراغ حالت واکنشی. چرا من شما رو به عنوان یه زن واکنشی شم؟ واکنشی کار غلطیه. واکنش یعنی مثل واقعیت طبیعت، توپو بزنی زمین میره بالا. من انسانم، توپو روی من بزنید قرار نیست برم بالا. شما آمدید با یه مسئله روبرو شدید که پدر، فرض رو بگیریم، به بچه دو سال نیمه یه جمله‌ای گفته که یا گفته برو به مادرت اینو بگو، هر چی گفت گفت، اصلا شما اعتراض نکنین زهر این ماجرا رو از بین بردید. حالا شما میخواید چیکار کنید؟ یه بچه رو از پدرش دورش کنید برای که او برفرض به بچهش گفته برو بگو مادر تو رو دوست ندارم؟ خب گفته.
آخه من تز من اینه که آدم نباید به بچه نفرت رو یاد بده.
نه سب کنید یعنی چیست؟ آخه اصلا شما چه کارید که تز صادر کنید عزیز؟ بعد برای بر اساس تز خودتون برای دیگران تصمیم بگیرید؟ شما چه حقی دارید که برای دخترتون و شوهر سابقتون تصمیم بگیرید؟ تزتون نگه دارید برای خودتون. شما معتقدید که آدم نباید به بچه‌ها این حرفای رو، باتونم 100% موافقم و نظرتون درسته، خودتون عمل کنید، ولی شما که میتونید راه بیفتید تو شهر به مردمم اینو بگید و بعدم یه واکنشی بدتر نشون بدید. یعنی شما حرفتون این باشه که پدر و مادر قرار نیست فرزندشون رو علیه همسر سابقشون تحریک کنن، بعد خودتون اصلا اون پدر رو قطعش کنید. اون آمده یه حرفی زده که یه مشتی به شما زده، شما گردنشو بزنید. نه ببینید بازم دارید همون تصمیمای، چرا من تو گفتگوی اولم با شما مسئله داشتم، شما یه دنیای ذهنی و خیالی و خودسری برای خودتون دارید عزیز، و از این بیاد بیرون و واقعیت رو بپذیرید. بپذیرید که این دختر منه، اگه یه چیزی درش دیدم که اذیتش میکنه یا درست نیست، خیلی صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، به طوری که مفید و مؤثر واقع بشه به همسر سابقم میگم. که بچه‌مون رو کمک کنه. نه اینکه من حالا اون این کار کرده، اون کار بد کرده، من کاری پنج برابر بدتر با اون میکنم و با بچه‌م میکنم. و بعدم استدلال نکنید که وقتی که با پدرش بدن حالش بده، معلومه همه اینطورن عزیز. بچه‌ای که با پدر و مادرش خوبه، وقتی که از این جدا میشه احساس بدی میکنه. حتی اگر اون پدر و مادر هیچ کاری نکنه، همه کارهای خوبم بکنن. به همین جهت است که میگن طلاق به آدم آسیب میزنه. به همین جهت است که میگن طلاق یه جراحی است که همیشه قسمت‌هایی از بدن همه آدمای درگیر رو قطع میکنه. حالا یه انگشتشون رو قطع میکنه، یه مچ دستشون رو قطع میکنه، نصف بدنشون رو قطع میکنه. شما باید بپذیرید فرزند شما به خاطر اشتباهات شما دو نفر که جدا شدید آسیب دیده، میبینه و خواهد دید. بنابراین شما فقط میتونید این آسیب رو کمتر کنید.
بله، همون سوال من اینه که چجوری میتونم این آسیب رو کمتر کنم؟
واقع بینانه، مسئولانه و با آگاهی با آنچه که اسمش پرورش و تعلیم تربیت کودک و شناخت 5 ساله‌ای که از همسر سابقتون دارید که چگونه با او صحبت کنید که او رو به راه درست و راست در ارتباط با فرزندتون قرار بدید. بنابراین اگر مثلا بهش تلفن کنید بگید، مثال دارم میگم، این که با تو بود خیلی بهش خوش گذشته بود، خوشحال بود که با تو بود و من دیدم که غمگین بود از این که با تو نیست و فکر میکنید این سبب میشه که او با بچه و شما مهربون تر باشه، اینو بهش بگید. اگر حتی بهش برگردید بگید که وقتی آمد به من گفت من تو رو دوست ندارم و بنابراین احساس میکنم که چقدر این نبودن ما با هم رو متاسف وضعیتش میکنه، ولی خب متاسفانه چه میشه کرد که ما در شرایط و وضعیت و رابطه هستیم که نمیتونیم با هم زندگی کنیم، ولی خوشحالم که این وقتی که با او بودی بهش خوش انقدر گذشته که این احساس خوبه.
من اصلا نمیتونم با ایشون صحبت کنم اصلا.
نه ببینید عزیز،
یه وقتم که به شما اسمس میفرستم، یعنی اصلا نمیتونم باش صحبت کنم.
سرکار خانم بازی در نیارید. شما یه مردیست که رفتید باش ازدواج کردید وقتی 55 سالش بود، از یه مرد 57-8 ساله بچه دار شدید، حالا از هم جدا شدید. حالا این بازی که من نمیتوانم با او صحبت کنم، چه شما نمیخواید با او صحبت کنید؟ چرا نمیتونید؟ مگر نتونستنه آدم با ایشون صحبت کنید؟ چرا نمیتونید؟ اما اگر حرفتون اینه که من نمیخوام بهش توجه نشون بدم، نمیخوام بهش محترمانه حرف بزنم، نمیخوام باش مهربونه حرف بزنم، اگر حرفی بزنم او یا با من دعوامون میشه، خب معلومه که بلد نیستی چیکار بکنید، ولی هزینه‌ای که داره اینجا میده بچه‌تونه. من دارم به شما چی میگم؟ میگم اگر شما فکر میکنید گفتن یه جمله‌ای کمک میکنه به اون آدم که با فرزندتون مهربان و خوب بشه یا با شما باشه، بگید. به اون جنبه، نه دروغ، نه تظاهر، به اون جنبه‌ای از واقع، یعنی گفتم حتی برگردید مثلا نمیگم این حرفا رو بزنید، من که نمیدونم مثلا شما کی هستید و ایشون چه موجودیه، برای که بس از ایشون هم تعجب میکنم. یا آدمی تو اروپا باشه در سن 57 سالگی بخواد بچه دار بشه، آقا باید خیلی کمدان باشه و خیلی خودخواه. آقا مرد تو چی فکر میکنی؟ یه بچه رو میاری اینجا در تنها میذاری، وقتی بچه 15 سالشه تا 74 سالشه میخوای چیکار کنی با این بچه؟ آقا بچه یه انسانه، یه موجودی است که حس میکنه، رنج میبره. ما که نمیتونیم برای اسباب بازی بچه به این دنیا بیاریم. ما اصلا همچی حقی رو نداریم. من دوست میتونم به چیز رو داشته باشم ولی حق پیدا نمی کنم. داشتن بچه حق یه انسان نیست، یه امتیاز انسانیست با یه عالم مسئولیت، یه اختیار انسانیست با یه عالم تعهد. و بعد شمایی به من میگید این آدم مناسبی نیست، من میتونم بفهمم شما رو، ولی من عرضم اینه که تمام کوششتون رو در حدی که ممکنه به کار ببرید که اون آدم با فرزند شما خوب باشه و شما هم این اوضاع رو بدتر و بدتر نکنید. حتی اگر توانایی های قانونی دارید که من نمیدونم چگونه، ازش علیه او استفاده نکنید. یعنی شما بیایید، چون حالا قراره
دوست بشم،
بدون تردید اگر شما بتونید صلاح فرزندتونه، شما حرفتون است که یه روزی ما همدیگر رو دوست داشتیم، ازدواج کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کردیم. ما نمیتونیم دوستان خوبی با هم باشیم ولی میتونیم با هم دوستانه رفتار کنیم به خاطر بچه‌مون. پس بنابراین شمشیرهامون رو به غلاف میکنیم، تفنگامون هم میذاریم سر جاش، دست دوستی به هم میدیم، مشتمون گره نمی‌کنیم، دست دوستی می‌دیم که بچه این وسط له نشه. من حاضر به همه گونه همکاری درست در ارتباط با تو هستم به خاطر بچه‌م.
واقعیتشون تو حالا همین کاره کردم.
بسیار خوب، پس بنابراین بقیهش هم ادامه بدید و بی خودی چون نه اون حرفو نزنید که چون این بچه این حرفو زد که من به شما میگم، 100 دفعه دیگه هم به شما میگم از تو بدم میاد متنفرم. پاسخ شما اینه که من تو رو دوست دارم و شرایطی به وجود بیارید که اصلا موضوع مهم نباشه، هر کاری هم میتونید براش بکنید، من خودشو تخلیه کرده آزاد شده. هر راهی هم که میتونید پیدا کنید که همسر سابقتون رو به این مسیر بکشونید که او هم بخواد مسئله سلامت و خوشحالی و شادی و رشد فرزندتون مهمترین موضوع زندگیش با شما باشه، نه اینکه چجوری از شما میتونه انتقام بگیره و چگونه میتونه با شما تسویه حساب کنه. اگه با هم دارید، اگه ندارید هم که دوتا آدم دوستانه، من نمیگم با هم دوست باشید اصلا، دوستانه با هم برخورد کنید به خاطر بچه‌تون. این کار ای بکنید او میتونه احساس امنیت و آرامش کنه، بچه‌ام بعد از این مدتی همه این پذیرار موضوع رو میپذیره. حالا آمد و دلتنگی کرد میکنه، ما خودمون صد تا امید و آرزوی برباد رفته نداریم، مال بچه هم همینه، واقعیت دیگه، کارش که نمیشه کرد. شما که به خاطر اون نمیتونید برگردید، از اون که نمیتونید آدم مرد خوبی بسازید، فقط شما میتونید رفتار مادرانه خوبی داشته باشید و از او هم بخواید که پدر خوبی باشه تا فرزندتون آسیب نبینه. به هر حال مواظب خودتون باشید، من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم بخط بشم؟
ما حرفامون رو با هم زدیم، راجع به چی میخواید صحبت؟
من یه سوال دیگه هم دارم ازتون.
روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
فرهنگ سرای ایرانیان با مباهات تقدیم میکنند. نغمه های دلنگیز از موسیقی غنی آذربایجان با صدای شهلا صالوخانی به همراه پیانو استاد چنگیز صادقوف، طراحی رقص از آنا جانبازیان، شنبه ششم جون در ویشر ایبر تیتر ساعت 8 شب، فروش بلیط از طریق ملی تیکت دات کام، کیو مارکت، شرکت کتاب و سوپر ایرواین. تلفن اطلاعات 714-259-1919 jewelofpersia.org.
همین شنبه ساعت 10 صبح دکتر سارگون لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 818-380-9057.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آیا برای پرداخت اقساط ماهیانه منزلتون با مشکل روبرو هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً واجد شرایط برای لون مودفیکیشن هستید. با دفاتر حقوقی دکتر پیام بنفشه با تلفن 213-626-2222 تماس بگیرید تا شما را در حفظ منازلتان یاری کنند. در صورتی که تقاضای صاحبان منازلی که واجد شرایط هستند از سوی وام دهنده رد شود، دکتر پیام بنفشه 100% هزینه پرداختی را به شما پس خواهد داد. وام دهندگان شما جمعی از وکلا را برای حفظ منافع خود در استخدام دارند. شما هم باید توسط وکیلی مجرب حمایت شوید. برای تبدیل وام خود فقط از تجارب وکلای دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه استفاده کنید. با تلفن 213-626-2222 213-626-2222 تماس بگیرید و نسبت به انجام لون مودفیکیشن خود اقدام کنید. دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه 213-626-2222.
The unprecedented economic and political changes taking place before our very eyes will have profound effects on generations to come. Join me, Babak Kalhor, Friday evenings at 7 p.m. to examine how global trends will bear influence on our lives and discuss how we can better prepare to meet the challenges ahead.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو که از اروپا بودن روی خط نداریم، تلفنشون قطع شد. بنابراین اجازه بدید من چند پیام دارم خدمتون عرض کنم و بعدا با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین سه شنبه دوم جون در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا خواهم داشت. همچنین کنفرانس عشق و ازدواج، سخنی درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات رو از روز پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. عشق و ازدواج از پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود. 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت، سلف کانفیدنس اند سکسس، و سخنی درباره راز و رمز موفقیت و توهمات و تصورات عجیب و غریبی که در این زمینه به وجود آمده و به جای اینکه انسان رو کمک کنه متاسفانه آسیب زده و میزنه. به هر حال اعتماد به نفس و موفقیت یک شنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروین. روز یک شنبه 21 جون در UCLA به همت انجمن دانشجویان و سازمان پاکی، سازمان پاشا، دو سازمان بسیار فعال و مفید و مؤثر در مبارزه با سرطان، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در اکرمن برنامه‌ای رو برگزار می‌کنند که درآمد حاصل از اون همه برای کار مبارزه با سرطان اختصاص پیدا خواهد کرد. جمعی از بهترین متخصصین در اون سخن خواهند داشت به زبان انگلیسی و من هم برنامه‌ای در قسمت آخر و البته برنامه دیگر فارسی زبان فارسی هست که بنده هم قسمت فارسی رو خواهم داشت و سخنی خواهم داشت. 4 تا 8 بعد از ظهر ورودی برای دانشجویان $10 و برای بقیه دوستان و هموطنان و همزبانان $20، ولی این وجوه صرف مبارزه با بیماری سرطان در اختیار مؤسسات تحقیقاتی و یا کسانی که دستن در کار این فعالیت ها خواهند شد قرار خواهد گرفت. همونطور که سمینار روز یک شنبه همین هفته از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر که آقای جان فرحی در رویس هال UCLA دارن، علاوه بر اطلاعات بسیار مفید و جالب و لازمی که در اختیار شما از در وضعیت اقتصادی میگذارن، چون کلیه وجوه دریافتی در اختیار دو سازمان مبارزه با سرطان مربوط به دانشگاه قرار میگیره، خدمت بزرگی هم هست. امیدوارم دوستان عزیز رو در اونجا بتونیم ببینیم و داشته باشیم. به هر حال این یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در رویس هال و یک شنبه 21 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در اکرمن این برنامه ها برگزار خواهد شد. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفر سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک است که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تهیه دیده شده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومن خوب عزیز دو شب در اونجا با ارکسترشون کنسرت خواهند داشت و ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه داریم به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر جا که هستیم با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و سپس 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و چون سفر داخلی تلقی میشه گرین کارت و اداره مهاجرتی در کار نیست، ولی به هر حال باید زودتر اقدام کرد، هم به دلیل افزایش قیمت ها به خاطر فصل تابستان و هم به خاطر اینکه جا محدود هست. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنند. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
می‌بخشید من خانومم یه مشکلی داشت صحبت می‌کنه گوش خدمتتون.
الو
بله بفرمایید. سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر من مشکلی داشتم پارسال باهاتون زنگ زدم راهنمایی گرفتم و یه سری توصیه کردید و همونا رو انجام دادم. من با شوهرم یه بچه داریم، بچه اول خونه هستم و حدودا 5 سالم هست که دیگه زیر یک سقف زندگی میکنیم. مشکل اصلیمون از سال دوم ازدواجمون در واقع شروع شد که من بیشتر تو روابط سکس خیلی نمیتونستم راحت باشم و این مشکل بعد از تولد بچه‌م خیلی زیاد شد و من حالت گرفتگی تو بدنم به وجود میومد و این حالت تو تمام بدنم تا حد صورت هم این هم حالت میشد. بعد شما راهنمایی کردید گفتید دادم ها سه دستن، بعضی ها با منقبض منبسته کردن مایشاشون با مشکل مواجه میشن و یا اگر یه استرس و فشاری بهشون وارد میشه ممکنه از هورموناتون باشه که من هورمونامو چک کردم که واقعا تیرویدم پرکار بود و درمان کردم توی مدت خود تیرویدم برطرف شد مشکلش. الان آزمایش آخر دادم مشکلی نداشته. بعد گفتید به گفتین که باید احتمالاً یه سری توصیف هم از خودمون کردیم. اونو گفتید مشکلات بچگی و اینجور چیزا هم دارین که ما با یه روانشناس توی همون لس آنجلس مشاوره گرفتیم و رو مشکلات هم تا حد خیلی زیادی کار کردیم که من مثلا از شوهرم بعد موقع خشکیم بودم اینا رو تو رخت خواب می آوردم، حد از مادرم، از بچگی با مثلا شاید حدود زیادی و افراد خانواده و اینا یه سری مشکلات بود که اونا روش کار کردم و من الان به هر چی فکر میکنم بعضی موقع وقت که میایم کنار هم دیگه از شوهرم هیچی به دل ندارم، دوست دارم هم رابطه داشته باشم ولی هنوز مشکل استرس و منقبض شدن تو بدنم هست و خودم فکر کنم یه آدم کمالگرا و پرفکتی هستم چون بچه اول خونه هستم و با توصیفاتی که شما کردید از بچه های اول و اینا خب یه مقدار با مشاور و با برنامه و این سکم رو خودم کار کنم و این حالتامو یه مقدار کنترل کنم ولی آخرش انگار خودش یه جورایی نشون میده. البته اخیراً که آزمایش هایی میدادم و اینا به دوستی دکتر تمام هورمون ها رو چک کردم، هورمون های استروژن و نمیدونم پروژستان، تمام هورمون ها کورتیزول و کورتیزول هم یه مقدار بالا بود. البته خود دکتر گفتن اینقدر یعنی ممکنه یه استرس خیلی کوچیک میشه به گذشتهش این رو پایین و بالا کنه ولی از این حالت های انقباض که تو بدن به وجود میاد نمیدونم حالا الان باید این مورد رو خیلی دقیق‌تر چک کنم یا اصلا لزومی نداره ولی خودم فکر میکنم یه حالتی میشم که مثلا از بچگی انگار همین جوری بودم وقتی یه قرار ملاقاتی داریم یه اتفاق قراره بیفته یه مسئولیتی رو میخوام تو زندگی داشته باشم خیلی مسئولیت پذیری انگار خیلی زیاد انقدر اون کار رو میخوام در حد مثلا حالا عالی انجام بدم نمیدونم از مسئولیت تدریجی زیاده یا از خسته شدم از این مسئولیت ها که اینجوری میشه که انقدر مثلا حتی ممکنه اون موقعیت مهمونی باشه، یه جشن عروسی باشه، یه موقعیت لذت بخش حتی باشه، انقدر من از یه هفته قبلش یه ماه قبلش قراره مثلا این کار انجام بشه، من تمام مدت این ذهنم درگیر این موضوع و این حالا کارهایی که باید دور و بر این حالا مهمونی، قبل مهمونی، برای مقدمه یا برای عروسی مثلا یه جشنی یا هر چیز دیگه، حتی تازگی یه جور شده نه مسئولیت بچه و برای سوالد بچه هم مسئولیت بچه به سر کارم خوب میرم، مسئولیت کاری، مسئولیت خونه، همه اینا زیاد شده انگار روم بعد از سوالد بچه هم یه بارکی همه رو زندگی مفور کرد. یه حالتی شده که هر چیز کوچیکی حتی در رابطه با بچه مثلا تربیت بچه و اینا، یه حالتی پیدا کردم که انقدر اینا ذهنم رو پر میکنه که اصلا از اون لذت مهمونی از حالا هرچی که اسمش اسمشو بذاری اصلا میمونم و یا بعد وقتا سر هم با شوهرم مثلا مشکل پیدا میکنیم که قبلنا خیلی بیشتر بود که من مثلا حالا قرار بود ساعت 8 مثلا یه جایی باشیم، تمام تلاشم رو میکردم که کارم رو انجام بدم و اینا، ولی از بس که این حالت که میگم تو اون هست که همجوری انگار وقت میگذره و من سر اون موقع حاضر نیستم و بیشتر مواقع سر همین مثلا که چه ما مثلا به موقع نمیرسیم یا بهتره که آدم یکم زودتر بره که از مهمونی از هر شرایطی که هست یا اگه نوبت دکتری داره یا هر چیزی که هست تو دقیقه 90 مثلا نرسه و خیلی چیزای اینجوری مثلا پیش میاد. اخیرا مثلا دیگه حالتی شده که خودم متوجه میشم انگار به شخصیت خودم مربوطه، من چیزی از شوهرم به دل ندارم، دوست دارم مثلا رابطه داشته باشیم ولی بدنم گرفتگی پیدا میکنه، انگار به همون مثلا اگه قرار باشه که شب کنار هم دیگه بیایم و انقدر در طول روزش این موضوع ذهن منو پر میکنه که اصلا به اون رابطه‌ای که میخوایم برسیم اصلا نمیرسیم. نمیدونم اصلا خودم هم کیف کلافه و
نه آخه اصلا هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. خب من به شما یه مثال میزنم، شما این چقدر بده، من ماشینم همینجوری میسته چون بنزین نداره، رفتم خونه میدم تلفنم قطعه، بعد تو یخچال نگاه میکنم هیچی نیست، میخوام برم یه چیزی بخورم، اینم تو کیفم پول نیست، یه مشکل من دارم، پول ندارم. شما یه مشکل داری، آدم مضطرب و نگرانی هست. تمام این حرفایی هم که زدید همش نتیجه مسئله استراب و نگرانی، استراب و نگرانی شما هم میتونه زمینه ارثی داشته باشه، میتونه زمینه کودکی داشته باشه که کنار اعضای خانواده و پدر و مادر مضطرب و وحشت زده بزرگ شدی، میتونه مربوط به حوادث و اتفاقات متفاوت زندگیتون باشه که شما رو به اینجا رسونده و بعدم شما آمدید ببخشید صدای اضافه است، ممنون میشم اگر و بعدم شما آمدید و این مسائل رو هیچ وقت نخواستید نه واقع بینانه باش برخورد بکنید نه مسائل حل بکنید، یعنی تو اقلا 10 تا جمله گفتید که من هر کدومش میتونستم شما رو متوقف کنم و به شما بگم این چه نوع برخوردیست با موضوع، حالا میتونم از وسط اونایی که فرمودید بهش اشاره داشته باشم. اولا ماجرای این که شما باید هر چیزی رو بیش از حد مسئولی، نه شما بیش از حد مسئول نیستید، شما بیش از حد مضطربی، مسئله استراب شماست که سبب میشه هر کاری که میخواید بکنید حتی خوب باشه دردآور و رنجاورش کنه، زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه یه احتمالی رو بیاید بالا، مثل اینکه مثلا فرض کنید من الان برگردم بگم که من مهمون دارم، خب این مهمونی که دارم اگر یکیشون آب خواست و ما آبمون اونور باشه اون ندید و این خب تشنه بود، خب این خیلی بده و بعد اینو اینقدر تو ذهنم برام بالا میسه که مثلا این پا میشه میاد الان بچه منو میکشه، خب حالا یه آدمی دنبال آب میگرده نیست، اصلا نیست، اون نیست که نیست، یه چیزی که بخوره، نه اصلا نیستم اصلا نخوره، یا مثلا فرض بفرمایید که شما میخواید یه کاری بکنید، یه جایی میخواید برید، خیلی مشخصه من برای رفتن به اینجا باید این 7 کار انجام بدم، مثلا دوشتون رو بگیرید، لباستون رو بپوشید، آرایشتون رو بکنید، بچه رو حاضر کنید برید، شما اگر اینا رو هر کدومش رو بدونید که چقدر وقت میبره جمع بزنید آخر کار ممکنه بشه یه ذره واقع بینانه جمع بزنید میشه 72 دقیقه، بعد بهش یه 8 دقیقه یا 18 دقیقه اضافه کنید میشه 90 دقیقه، خب ما باید ساعت 7 از خونه بریم بیرون، پس من باید از 5 و نیم شروع کنم، بنابراین من یه ساعت و نیم اگه وقت داشت باشم به همه این کارا میرسم. در اینجا چون دو تا کار کردید، یکی گفتید اون هفت تا کاری که باید بکنید چیه، دوم واقع بینانه گفتید زمانی که میبره چیه، بعد از اون تازه یه 18 دقیقه به جمعتون که 72 دقیقه بود اضافه کردید شد 90 دقیقه، 5 و نیم هم که شد دیگه نه جواب تلفن رو میدید، نمیشین تلویزیون تماشا میکنید، نه کار دیگری میکنید، نه میرید لباسا رو بندازید تو رخ ظرف بستار لباسشویی، چون تکلیف معلومه. من 7 تا کارو باید تو یه ساعت و نیم بکنم و فرضم بر اینه که ساعت و نیم وقت میخوام. شما این کارو بکنید، من مینویسم یه روز نیست که به موقع از خونه نرید بیرون، همونطور که من از 100 دفعه که بخوام از خونه برم که رادیو تلویزیون میرم یه جایی برم 99 دفعش به موقع میرسم. هیچ آدم نگرانی هم نیستم، علت چم این است که فقط حساب میکنم که کی باید از کجا راه بیفتم و کارهای من چقدر وقت میبره. بعدم شما وقتی که آمدید موضوعا رو برای خودتون بیخودی بزرگ کردید که اگر تو مهمونی اینجوری شد، اگر اون مسئله اینجوری شد، شما آمدید گفتید یک، احتمال یه حادثه رو که مثلا 2% یا 5% کردید 90%. دو، درد و رنج یه حادثه رو که برابر مثلا یه ضربه شلاقه کردید 100 ضربه. مثل اینکه من به شما بگم دیروز من 2 دلارم گم شد ولی دیشب اصلا تا صبح نتونستم از فکرش بخوابم. خب من معلومه مریضم، برای که برای 2 دلار آدمی هم چه آسیبی به خودش نمیزنه. بنابراین مسئله اصلی و استرابه. بذارید پیام ها رو بشنویم، با توجه به این حرفا شما هم فکراتون رو بکنید، بعد برسیم سراغ مسئله رابطه جنسی تو. شنگان ارجمند با ما باشید.
Saturday, May 30th, Balboa Theater, San Diego, California. A dazzling evening. Experience the genius of virtuoso violinist Dejan Mortazavi. An enchanted evening. Saturday, May 30th, Balboa Theater, San Diego. Dejan. Tickets available at Ticketmaster and Persian stores. For more information, call 888-44-BEJAN. 888-44-BEJAN. Sponsored by Nagat Magazine.
اگر می‌خواهید بدون دردسر منزلتان را ریمودل و یا به ساخت آن اضافه کنید، با KPM Construction تماس بگیرید. آقای پاشا کریمی با داشتن بیشتر از 28 سال تجربه کار ساختمانی و لایسنس و بیمه کالیفرنیا، با قیمت‌های بسیار مناسب تمام کارهای خود را 100% گارانتی می‌کند. KPM Construction 949-295-4440 949-295-4440 KPM Construction.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روورها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می‌کند. کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، شب شعر و موسیقی سومین سه شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر. از دوستداران عرفان و ادب فارسی دعوت می‌شود برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-202-8181 310-202-8181 گفتگو فرمایند. 3376 خیابان موتور 310-202-8181 310-202-8181 بنیاد ایمان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله دکتر، من رو خط هستم.
بله ببینید عزیز، شما مسئلتون استرابه، من مطمئنم صحبت کنیم، چون اینکه از 13 تا اشکال اختلال جنسی که این حالی است که شما دارید که حالت عضلات و مایچه‌های گرفته و بسته‌ای پیدا می‌کنید کاملا شناخته شده است. و اولا ریشه مسئله استرابه، ریشه عمیق‌ترش استراب عصبی یا نوراتی که یه نوع تنفره. این تنفر میتونه از زن بودنتون، شما از کودکی داشتید که چرا من زنم، چرا دخترم، بعدن میتونه از اون اتفاقی بیفته که تو رابطه جنسیه، برای که برخی این چنین فکر میکنن، یا مسائل مربوط به عادت ماهانه یا حاملگی، اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو به وجود میاره. یه درصدی از خانم‌ها نسبت به این مسئله آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم حساس میشن و بنابراین واکنش‌های بدنی رو تو این زمینه پیدا میکنن. حالا یه کسی مثل شما که مضطرب و نگرانم هست، این وضعیت رو میتونه تشدید بکنه. شما باید مشکل استراب و نگرانی رو از طریق آگاهی بیشتر و بعدن تراپی حل کنید. به همجاست که من بعد از بحث مربوط به بچه ها استراب و افسردگی و خشم رو به عنوان مثلث زحمت و نکبت میشناسم و هیچ بیماری در طول تاریخ و همکنون شایع تر از استراب و ترس و هراس و وحشت و نگرانی نبوده و هیچ چیزی هم بیش از، یعنی بدترین احساس انسانی انگزای پنیک اتک هست یا حمله هراس و وحشت که میشناسیمش، یعنی این هم شایع ترین هم بدترین حال انسانیه. و بعد اشکال کار استراب و تشویش و نگرانی اینه که همه چیزای خوب خراب میکنه، همه چیزای خرابم خرابتر. بنابراین شما یه زندگی رو همینجوری خراب میکنید، مثل بولدوزر حرکت میکنید تا میره. خب پس باید مشکل استراب رو حل کرد. اما در جهت موضوع رابطه جنسیتون مشخصا خودش چند تا کار میتونید بکنید. یک، شما میتونید از سیستمایی که ریلکسیشن رو، مخصوصا آرامش و ریلکسیشن عضلات و مایچه رو بهتون و تنفس رو میدن استفاده کنید. 20-30% کمکتون میکنه و این مشکل حل میکنه. دوم، شما میتونید در وقتی که تمایل به داشتن رابطه جنسی دارید یا فکر میکنید میخواید درگیر یه چنین فعالیتی بشید، از یه آرام بخش، حالا طبیعی باشه، آرام بخشی باشه که دکتر میده، یا اگر شما عادتی مثلا دارید که امیدوارم نداشته باشید، به خوردن مشروب، با یه مقدار مشروب کم که شما رو ریلکس میکنه اون شرایط و وضعیت رو برای خودتون به وجود بیارید. ولی اینا مسائل الانه، یعنی بلافاصله است که از طریق آرامش، از طریق یه مقدار هر آرام بخشی که به شما این آزادی رو راحت میده. اما شما باید ریشه استراب رو حل کنید و نگاه واقع بینانهی به این مسائل داشت باشید، چون حتی نظام استدلالی و گفتگوتون هم نشون میده که چگونه شما اصلا با ترمز روانی داری زندگی میکنید. یعنی شما جملاتی که برای من میگفتید و من دقت میکردم کاملا میتونستم حس بکنم که چگونه جنبه حاشیه‌ای و تکراری داره و شما یه حتی به نظر من احتمالا سوشال فوبیا دارید، یعنی یه نوع حراس اجتماعی دارید و این برمیگرده به نگاه شما به دیگران و به ویژه ای بسا به مرد که حالا اینجا شامل همسرتون میشه و این مشکل رو باید حل کنید. مشکل کاملا شناخته شده است، مثل که من میگم ناخونم بلند و کاملا هم قابل حله و دلیلی هم نداره که شما دور ماجرا بچرخید. شما احتیاج به یه ببخشید این نفس شماست یا کسی دیگه نمیدونم، احتیاج به یه روانشناسی دارید، روانشناس خانمی که تو این زمینه کمکتون کنه، احتمالاً میتونه پزشک زنان شما یا یه روان پزشک به شما یه داروی آرام بخش بده اگه بخواید از اون طریق برید، برای مدت 3 ماه یا 6 ماه، هیچ تأثیر جنبی جانبی هم نداره و ضمناً یه کسی باید با شما کار بکنه که موضوع استراب خودتون رو با مسئولیت همراه نکنید و بی خودی فکر نکنید که این راه و روشی که شما برای زندگی دارید خوب است و درست، برای که نیست. یعنی اسم این کنترل، اسم این دخالت، اسم این استراب، اسم این مسئولیت نیست که ما فکر کنیم من آدم مسئولی هستم. و بعدم همطور که میدونید من توی تلویزیون یا کلاس ها نشون میدم، شما یه لیوان کاغذی رو بردارید، مسئولیت مثل برداشتن این لیوانه که شما در یه حدی باید اینو بگیرید، شل بگیرید لیوان میفته، محکم بگیرید لیوان رو پاره میکنید. بنابراین مسئولیت بیش از حد و کمتر هر دو بیماری. مسئولیت درجه حرارت بدنه، 37ش فقط درسته، 27 و 47ش هر دو میکشه. بنابراین من اگر یه آدمی رو ببینم بیش از حد مسئول یا آدمی کمتر از حد مسئول، هر دو بیمارن، هر دو بیمار و باید اینو پذیرو. پس بنابراین اصلا نباید افتخار کرد که من بیش از حد مسئولم. نه، آدم مسئول بیش از حد مضطربه، بیش از حد کنترل کننده است، بیش از حد آدم خشمگین و تجاوز کننده. و تا زمانی که این مسائل روشن نشه و ما بی خودی خودمون رو در یه مسیری تشدید و تقویت نکنیم، آنچه که شما دارید یه مشکل و مسئله کاملا شناخته شده است که اصولا شایع ترین گرفتاری و عمیق ترین و سنگین ترین احساس انسانی درش هست و باید هر چه زودتر هم معالجه بشه. از چند طرف هم باید بهش حمله کنید، ولی نه زحمتی داره، شما رو آزاد میکنه، درست مثل یک کسی که دردی داره یه مسکنی میخوره این دردش میره، همیشه هم لذت بخش و شادی آفرینه. و اگر ندارید اون سی دی یا دی وی دی من که 8 ساعته درباره ترس و استراب و وحشته، اون رو به نظر من یکی دوبار بشنویدش که آشنا بشه، چون زمینه هایی برای نوراتیک انگزایتی هم نشون میده و بعدم شاید افسردگی و خشم رو هم باید بگید، برای که استراب به تدریج به افسردگی تبدیل میشه و از ترکیب استراب و افسردگی یا استرابی که موجب افسردگی میشه اون فرزند ناخلفشون که خشم و عصبانیت میزنه بیرون و روزی که شما گرفتار اون مثلث زحمت و نکبت شدید، هم خودتون هم دیگران رو اذیت میکنید و آزار میدید بدون که اصلا ضرورتی داشته باشه. یعنی مثل اینکه من کنار هر کسی رد بشم مشتی هم بهش بزنم بدون اینکه نه فایده‌ای داشته باشه نه ارزشی داشته باشه. و این خود آزاری یا دیگر آزاری رو باید متوقف کنید و بعدم مسائل جنسیتون هم به راحتی حل میشه، برای که آنچه که شما دارید کاملا شناخته شده است و اگر بخواید مشخصا اونو پیدا کنید با یه خانم روانشناسی که صحبت میکنید، یه ذره برگردید به کودکیتون، به نظری که پدر و مادر داشتن، احتمالا پدر و مادر شما انتظار پسر رو داشتن به عنوان فرزند اول، حتی اگر بعدن یه چیز دیگه گفتن، احتمالا شما اینو بعدن شنیدید و بنابراین احساس خوبی نداشتید، شاید شما در کودکی مسئله درباره پذیرفتن جنسیتون حتی از حدود 20 ماهگی به بعد داشتید که اینا همه دست به دست هم میده و اون حالت بسته شدن نشون میده. و ضمن خودتون هم اشاره کردید ما در کودکی از 3 تا طریق درد رو کنترل میکنیم، یکی تنفسمونه، یکی خیال بافیه و یکی عضلات و ماهیچه‌مونه. شما از این طریق رفتید و به همین جد است که هر زمانی که احساس درد و رنجی میکنید از ماهیچه‌هاتون کمک میگیرید، برای که از طریق به اصطلاح منقبض و منبسط کردن اوناست که میتونید حال خودتون رو دگرگون کنید. به همین جهت است که اتفاقا ریلکسیشن بیش از هر چیز دیگه میتونه به شما کمک کنه، برای که اون با خودش
همیشه آرام شد. مثلا همیشه احساس میکنم خیلی نیاز به خواب دارم، مثلا آخر شب که میشه به هیچ چیز دیگه غیر از این که به خوابم فکر نمیکنم.
خب آخه اون هم خستگیتون هم فرار از زندگیتونه. ببینید همونه که زمینه ای برای افسردگی داره درست میکنه. یعنی ببینید شما خسته اید، شما باز مثال دیگه عرض کنم، شما مثل همه مردم دنیا که با پاشون راه میرن، شما با دستتون راه میرید. خب معلومه بعد از این مدتی با هیچ کس نمیتونید راه برید، برای اینکه شما از پا در میایید چون از دستتون استفاده میکنید. بنابراین فقط کار شما یه چرخشه، به جای اینکه با پا راه برید با دست راه برید، با پا باید راه برید و تموم شده رفت. من اصلا تعجب میکنم که شما مدتی قبل از که تلفن کردید و هنوز این مسئله است. برام تازه خودتون که دیدید علائم دیگری هم شما داشتید، مثل داستان تیروئیدتون، که اینا همه باید درست به موقع کار بکنن. ولی آنچه که شما دارید کاملا قابل معالجه است و میتونید از شرش خلاص بشید و بنابراین لطفاً یه روانشناس و یا متخصص زنانتون یا یه روانپزشک برای مدت کوتاهی از یه دارو استفاده کنید، ریلکسیشن رو هم انجام بدید، یه ذره آگاهی خودتونم تو این زمینه بیشتر بکنید. من مطمئن هستم که 3 ماه دیگه اصلا این حالات رو نخواهید داشت.
بعد از اخیرا تو روانشناس که میگید کی باشه بهتر؟ ما بیشتر لس آنجلس مشاوره گرفتیم، حالا در پی حالا دنبال مشاوره ها نمیدونم، هر کی باشه میتونه کمک کنه.
نه بهترین کار برای که شما یه ذره راحت تر باشید یه خانم روانشناس برای شما خیلی بهتره، هر کی باشه.
یعنی حضوری باشه به نظر شما بهتره؟
حتما بهتر. البته این نوع مسائل میشه با تلفن عمل کرد، ولی من اصولا چون ببینید بیشتر کار شما الان مسئله دادن و گرفتن اطلاعات، اونقدر کار روان درمانی یا تراپی نیست. ولی اگر بخواید تراپی باشه من حتما ترجیح میدم حضوری رو، برای که اصلا اون ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره هست که کار تراپی رو ساده میکنه، و الا گفتگوهای تلفنی بیشتر زمینه گرفتن آگاهی و اطلاع داره.
بله هم. بعد ما پارسال که تماس گرفتیم شما از بس که مشکلمون خیلی زندگیمون اصلا تجربه شوهرم علیرضا تماس گرفتن، شما قرار بود یه نفر رو به ما معرفی کنید که ما به دفترتون در واقع زنگ بزنیم و اسمشون رو بپرسیم، ولی یه دوبار زنگ زدیم مثل که شما اسمشو نذاشته بودیم. حالا
نه من اگر در من فقط در لس آنجلس در منطقه کالیفرنیا اسامی رو دارم، من جای دیگه اسمی کسی رو ندارم.
یه دوستی دارم که میشناسمش از قبل و ما خیلی آخر ایران روانشناس و اینا رفتیم و نتیجه نگرفتیم، یعنی واقعا کمک نتونستن بکنن بهمون. این چیزی که شما میگید واقعا برام جدیده، بعد از 4-5 سال که این ور ور خودمون رو زدیم که مجبور شدیم لس آنجلس مشاوره تلفنی.
شما الان کجا تشریف دارید هستن؟
ما ایران اصفهان هستیم.
ولی در تهران
مثلا
دوستانی
تهران مثلا کسی باشه میتونیم مراجعه کنیم.
من اگر حالا به دفترم تلفن کنید، چون دوست عزیزی که 2 نفر از دوستانی که بودن قبلا تلفن کردن که ما دیگه تلفنشون ندیم چون اینقدر سرشون شلوغ بود، ولی باز شنیدم که یکی از این دوستان خوب عزیز در تهران هستن یا اینجا تشریف داشتن، گفتن نه حالا میتونم دوستانی رو بپذیرم. اگه به دفتر من تلفن کنید باهاتون تماس میگیرن و اون شما تلفن رو میده. برها خوشحالم خواهشون من مهم نیست.
الو
بله بفرمایید.
این شوهرم هم یه سوالی داشتن.
خواهش میکنم تمنا میکنم بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم.
میرخشید آقای دکتر، من یه مسئله بود میخواستم بگم و اون درباره خودم که باز خودم هم اضطراب دارم، همون چیزایی که خانومم میگفت همون چیزها در رابطه من صادقه. حالا خانومم درباره اون مسئولیتش، حالا من همون اضطراب و همراه با مسئولیت. بعد یه بار با شما، خودم هم دبیر هستم، یه بار با شما صحبت کردم گفتم مثلا سر کلاس من تخصصم ریاضیه، بایدم ریاضی درس بدم، ولی شما میام خیلی دوست دارم آگاهی بدم سر کلاس. اون روزی که با شما صحبت کردم نتونستم منظورمو برسونم، یعنی به خاطر جو اختناقی که مثلا تو ایران وجود داره و مثلا استبداد و این شکل، من دوست دارم آگاهی بدم، آگاهی اجتماعی سیاسی. بعد شما یه کمی صحبتایی که من شنیدید گفتید اختلال شخصیتیه. بعد من با یه روانشناس دیگه لس آنجلس که صحبت کردم، البته تو این رابطه خیلی صحبت کردم، چیز دیگه ای میگفت که میدیدم حرف شما خیلی به اصطلاح پایدارتره. من خواستم تو این زمینه یه کمی اطلاعات بگیرم.
نه ببینید عزیز، بذارید راجب دیگری صحبت نکنیم چون من اون کار هیچ وقت دوست دارم.
بله.
حالا ببینید عزیز، شما اگر یه کسی هستید که در حالی که یه وظیفه و مسئولیتی برای انتقال دانشی دارید که ریاضیه، ولی حس و احساس و نظر شما این است که در یه شرایطی هستید که دلتون میخواد دانش آموزان یا دانشجویان رو با واقعیات دیگری که به نظر شما مهم آشنا کنید، باید مطمئن باشید که اون پیام رو درست و به موقع و مفید و مؤثر اگر باور دارید میرسونید، ولی حاضر باشید که در حقیقت عواقبش رو یا پیامدهاش رو هم اگر باش روبرو شدید بپذیرید. ولی اگر شما آدم مضطرب و نگرانی هستید، خب این میتونه کار دستتون بده. به همین جهت هست که یک، باید اضطراب و نگرانی رو درست کرد، دو، باید مطمئن بود که من حاضر به پرداخت هزینه کاری که میخوام بکنم یا هدف و نظری که دارم باید حاضر باشم بدم. الان خاطرم نمیاد. ببینید، یه زمانی هست که من فکر میکنم حرفی اگر بزنم خب خوبه، ولی ضررش بسیار زیاده.
بنابراین ضرری نداشته برام.
نه، من نمیگم داره. من عرضم این است که این مقایسه رو باید بکنید و واقع بینانه باید با موضوع برخورد کنید. ولی اگر شما سطح آگاهی و دانایی مردم رو، که به نظر من مهمترین اساسی ترین کاری است که هر کسی که قصد خدمت اجتماعی داره باید بکنه، خب اونو ببرید بالا، اونو باش کاملا موافقم، ولی باید مطمئن باشید که پیامی که میدید مفیده، مؤثره، درسته، خوبه و برای شما و دیگران ضرری و هزینه‌ای به دنبال نداره. اون واقع بینی در اینجا بسیار مهمه.
خب هزینه یعنی چه؟ هزینه برای خودم؟
هزینه برای خودتون، برای که فرض بفرمایید شما یه حرفی توی سر کلاس بزنید، بعد این حرف به گوش مقاماتی برسه و بیان برای شما دردسری درست کنن. خب این هزینه است که شما داری برای اون کار میپردازید. بنابراین قصد من از هزینه مسئله مالیش نیست، قصد من در حقیقت اون پرداختی است که شما با در مقابل اون حاضر باشید بدید، اون ضرر و خطری است که شما به جان میخرید. من ستایش رو میکنم وقتی که فکر میکنید یه چیزی در چارچوب اصول اخلاقی انسانیه و حاضرید هزینه‌ش رو بدید. من از اون بابت
در چیز هزینه برداری نیست، مثلا بیشتر سیاسی نیست، بیشتر من با سخنرانی های شما میشینم، سی دی گوش میکنم، با سخنرانی های افراد دیگه میرم، از علاقه من به کتابم، کتاب زیاد میخونم، مثلا تفکرات فلسفی، اینها دوست دارم، اینها رو آگاه
کنم. من مطلقا با این مسئله ندارم و فکر میکنم بسیار هم کار خوب و اساسی است. یعنی من اصلا باوری جز این ندارم که مسئله اصلی و اساسی مردم جهان مسئله نادانی و نتیجتا ناتوانی و نیازمندیشونه. پس بنابراین وقتی شما سطح دانایی و آگاهی مردم رو بالا میبرید، شما واقعا اون جمله درسته که در هر مدرسه‌ای رو که باز میکنید در یه زندانی رو بستید. مطالعات علمی دقیق هم نشون میده که اساس اشکال، اشتباه، تخلف، جرم، گناه، هر چی میخواید نامشو بذارید، نادانی و جهله. توش اصلا تردیدی نیست. پس بنابراین شما در اون مسیر هر چی اقدام کنید، من اصلا بسیار خوشحالم خواهم شد. وقتی که به فرموده خودتون جای نگرانی هم نداره که اصلا دستتون باز بازه. و به همین دلیله که شما ترکیب کاری که باید بکنید این است که چون یه وظیفه انتقال مثلا دانش ریاضیتون رو به دانش آموزتون دارید، در این حال به جای اینکه وقتی تلف بشه یا حرف بیخودی زده بشه، اون قسمت رو به دادن توجه و آگاهی بیشتر به دانش آموزتون میگذارونید. کاملا قابل ستایشه و اصلا من مسئله باش نرم. اینکه چرا من به شما اون زمان اینو گفتم، همون موقع اگر میفرمودید جواب براش داشتم، ولی حالا نه. حالا من بذار یه خواهش کنم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید برای که ما پیام برسه، پیام بار بشه، من در خدمت خواهش میکنم. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی، ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم، فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن، قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا، شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببرید.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای مشاوره رایگان با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 عضو 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد الان پریشب پنجشنبه شب که شما داشتید صحبت میکردید یه جمله قشنگی گفتید، گفتید مثلا من تو 100 تا مهمونی هستم که شاید تو 99 تاش تا چیزی در پرسن صحبت نمی کنم. بعد حالا من توی زمینه یه مشکل دارم. حالا من مثلا اون قسمت از صحبتمون که شما تایید کردید و گفتید که خب این خوبه، یه قسمت داره مثلا من تو بین مثلا خانواده خودمون مثلا میخوام حالا خیلی آگاهی بدم بدون اینکه کسی چیزی بپرسه، اونو چطوری میشه تحلیل
کرد؟ نه اون اشکالی نداره. ببینید عزیز، من اولا یه دلیلی که این عرضه کردم اینه، تو اون چارچوب نگاش کنین. عرضه من این است که وقتی شما روی خط رادیو تش میارید یا تلویزیون، من به هیچ وجه از شما نمیذارم حرفی همینجوری بزنید. علتشم این است که اینجا هزاران نفر، حالا شاید بیشتر، برنامه رو دارن میشنوند و بنابراین من یه مسئولیتی دارم. به ضمن شما از من پرسشی کردید در چارچوبی که روی خط آمدید، ای بسا یه ساعت منتظر بودید تا با هم صحبت بکنیم. بنابراین من فکر می‌کنم وظیفه و مسئولیتی دارم. اما من توی مهمونی که رفتم اونجا، اگر 100 نفر اونجا هستن، من 100 وقت رو دارم. و اگر اونجا فرض کنید که ما 5 ساعت اونجا هستیم که میشه 300 دقیقه، من 3 دقیقه حق دارم حرف بزنم. من اونجا برای خودم حق و امتیازی بیش از بقیه قائل نیستم. و بعدم ای بسا بهترین فرصت برای من که در اونجا از دیگران بشنوم، که ببینم دوستان دیگری درباره همون موضوع و مسائلی که کمی من دربارش صحبت میکنم چه میفرمایند، که بسیار برای من کمک هست. و ضمناً من اینکه هفته 10 ساعت رو خط رادیو هستم و احتمالاً از 2 هفته دیگه، یعنی از 8 هفته 14 ساعت روی خط تلویزیون خواهم بود، برای که 7 روز هفته روزی 2 ساعت برنامه خواهم داشت که به زودی دربارش صحبت خواهم کرد، که با باز پخشش میشه 28 ساعت. پس بنابراین من 28 ساعت رو خط تلویزیونم، 20 ساعت رو خط رادیو، من در هفته 48 ساعت وقت دارم حرف بزنم. حالا دلیل نداره که در جای دیگری که دیگران میتونن حرف بزنن و میتونم ازشون بشنوم و یاد بگیرم، من باز اونجا حرف بزنم. ولی وقتی که شرایط خطیر و حساس باشه، بذارید من به شما اینو بگم، من اگر در یه شرایط و وضعیتی باشم که مانند شما باشه، 168 ساعت هفته رو حرف میزنم. من اونجا اشکالی نمیبینم، برای که یه زمانی است که شما یه مسئولیتی دارید، یه وظیفه‌ای دارید،
به خصوص در این شرایط.
دقیقاً به همین جهت است که من ببینید، ما اصلا موضوع سیاسی اقتصادی رو بذارید کنار یا اجتماعی بذارید کنار، من اصلا فکر میکنم مسئله اصلی و اساسی انسان آگاهی است و این آگاهی است که انسان رو به آزادی میبره و اون آزادی است که انسان رو به آگاهی میرسونه. من همیشه عرض کردم داستان خلقتی رو که در کتابهای حالا آسمانی آمده که خداوند به انسان یه وقتی که انسان رو خلق کرد بر اساس آنچه که گفتن از همه فرشته ها خواست که به این آدم تعظیم کنن و این فرشته ها حیرون و سرگرم بودن، آخه این تحفه چیه؟ این که از گل درستش کردی؟ ولی پاسخ خداوند این بود که این یه بار امانت منو داره و این آزاده. حتی میدونید در داستان ها آمده است که شیطان رئیس ملائکه بود دیگه، بر بحثایی که وقتی که بهش گفتن که به این انسان تعظیم کن، گفت من به این تحفه تعظیم نمی کنم، برای چی بکنم؟ همین بود که اونجا از رانده شد. و حتی گفته شده که مثلا دیوار کوتاهی بود درست کرد خدا که این وقتی میاد مجبور شه دلا بشه که به آدم تعظیم بکنه، ولی این از عقب خودش رو آورد تو که باز به آدم تعظیم نکنه، برای که معلومه دست خدا رو خونده بود. کاری به قصه های کودکانه مربوط به این ماجرا ندارم، ولی پیام عبارت از این است که مسئله انسان آزادیشه و روزی که انسان آزادیشو بگیرن و دیگه آزاد نخواهد بود. دوم، اون درختی که قرار بود یا گیاهی که قرار بود انسان ازش نخوره چه بود؟ که رفت انسان خورد و خدا هم آزاد شد. آگاهی بود. بنابراین این آزادی و آگاهیه که اصلا مسئله انسان رو میسازه. این تفاوت و امتیاز انسانه. چرا انسان بر فرشته ها برتری داره؟ برای که انسان آزاده و میتونه کار خوب و بد بکنه و ضمناً میتونه آگاه بشه، در حالی که فرشتگان هرچی باید بدونن میدونن، هرچی هم نباید بدونن نمیدونن. به همین جهت است که اشرف مخلوقاته، به همین جهت است که یه مزیت و امتیاز ویژه‌ای داره و در نتیجه هر کسی که در مسیر آزادی خودش و دیگران و در مسیر آگاهی خودش و دیگران عمل کنه، کاری خدایی کرده. هر جا میخواد باشه، تو هر زمینه، حتی وقتی فیزیک درس میده، ریاضی درس میده، برای اینکه این فیزیک و ریاضی است که ظرفیت و توانایی ذهن و مغز انسانی رو افزایش میده و به من و شما فرصت این میده که واقع بینانه جهان رو بشناسیم، مسئولانه نقش و وظیفه و رفتار خودمون رو بپذیریم و اصول اخلاقی رو راهنما و چراغ اصلی و اساسی زندگی خودمون بکنیم. این همون مثلث رحمتی است که به نظر من واقعیت و مسئولیت و اخلاقه که قرار ما درش و در چارچوب اون زندگی کنیم. اینه که من یک کسی مانند شما رو که دنبال فرصت و بهانه‌ای هست که سطح آگاهی و دانایی افراد رو افزایش بده بسیار ستایش میکنم. من در همین برنامه تلویزیونی که عرض کردم به زودی خواهم داشت، یکیش عنوانش هست دانش و بینش و هدف من از این برنامه دانش و بینش اینه که اصالت علم و اصالت عقل رو که تنها امید انسان برای نجات از همه این بدبختی ها و بیچارگی ها هست رو تثبیت کنم. قصد من از اصالت علم و عقل قطعیت علم و عقل نیست، همه چیز مربوط به انسان محدود است و ناقص، ولی بر هر عامل دیگری برتری و امتیاز داره و این اصالت عقل و اصالت علم هست که طی 300 سال گذشته ما را از یه موجودی که محکوم در طبیعت و در جهان طبیعت بودیم به یه موجود مسلط بر قواعد و قوانین طبیعت آورده. اما متاسفانه ما این امتیاز و برتری رو و این تفوق رو در چارچوب کنترل و اداره خودمون و کنترل و اداره اون قسمت از جنبه‌های طبیعی وجودمون که ما رو میبره با نیرو و انرژیش به سمت کار بد و رفتار بد رو هنوز انجام ندیم. یعنی ما در جنگ با طبیعت بسیار پیروز شدیم، اما جنگ با نفس خودمون و با اون نفسی که ما رو به کار بد و غلط میکشونه موفقیت چندانی به دست نیاوردیم. و علتش هم این هست که ما آگاهی لازم رو درباره جهان طبیعت پیدا کردیم و قواعد و قوانین طبیعت رو شناختیم و بنابراین از یک قانون طبیعت علیه قانون دیگر طبیعت استفاده کردیم. اما اون شناخت و آگاهی رو از خودمون چون نداریم و به مرحله آگاهی و اشاره‌ای که شما کردید خودآگاهی و حتی خدا آگاهی، یعنی همه چیزهای
خودآگاهی خود یعنی چه؟
مقصود از خودآگاهی معنیش یعنی همه
آگاهی چه تفاوتی داره؟
نه ببینید، آگاهی عبارت از این است که من میدونم، ولی من ممکنه ندونم که میدونم. یه سگ میدونه اما نمیدونه که میدونه. شما در حالی که نفستون ببخشید توی تلفن پیچیده میشه، ببخشید من. روزی که شما درباره آگاهی صحبت میکنید، آگاهی یعنی یه چیزیست که من میدونم، من میبینم. حیوان هم آگاهه اما خودآگاه نیست، یعنی حیوان نمیدونه که میدونه. مثلا بگه من نمیدونستم این موضوع رو، الان میدونم. یا انسان میدونه که این موضوع رو نمیدونه. من الان به شما یه بحث شما ریاضی بکنید، من میگم من نمیدونم. حیوان هرگز به این نتیجه نمیرسه که من نمیدونم. بنابراین انسان علاوه بر آگاهی یه مرحله خودآگاهی داره، یعنی سلف اورنس داره، و به همجاست که برای خودش یه شیء خارجی میشه. انسان میتونه از بیرون به خودش نگاه کنه و خودش رو ببینه، در حالی که میدونه نمیدونه این موضوع رو، یا نمیفهمه، یا اینجا اشتباه میکنه یا نمیکنه. این مرحله خودآگاهی موضوع مهمیه و بسیاری از مردم دنیا در یه زمینه‌ای از زندگی اصلا خودآگاهی ندارن و درست مانند یه حیوان زندگی میکنن، یعنی فقط آگاهن. حیوان صاحبش رو میبینه اما به ماجرای مربوط به این که چه چیزی راجع به صاحبش نمیدونه واقف نیست. یعنی هرچی میدونه میدونه، هرچی هم که نمیدونه نمیدونه. این رو در خصوص حیوان میدونیم و به همجاست که مسئله کنجکاوی او فقط برمیگرده به نیازش و رفع احتیاجش و الا در جهت شناخت حرکتی نمیکنه، به همین دلیل است که تغییری نکرده. اما مرحله برتر از موضوع خودآگاهی خدا آگاهیه که بس به باور به خدا نداره، بلکه خدا به عنوان همه چیزهای خوب، عدالت، حقیقت، عشق، آزادی، محبت، صلح، دوستی، روزی که انسان آگاهه و خودآگاهه و خدا آگاهه، یعنی به سمت این اصول و حقایق اخلاقی حرکت میکنه، یه انسانی است که به سلامت رسیده. انسان‌ها در مرحله اول فقط آگاهی دارن، کودک انسان فقط یه مرحله آگاهی داره، بعدشه که به خودآگاهی میرسه و بعد قراره به خدا آگاهی برسه، و این ترکیب سگانه هست که مهمه. ولی در تمام اینا عنصر اصلی و اساسیش آگاهیه. و چرا آگاهی ممکنه؟ به خاطر اینکه آزادی معنا داره، یعنی مسئله انتخاب و برگزیدن اهمیت داره. به همین دلیله که مسئله آگاهی و آزادی موضوع اصلی و اساسی انسانی. بنابراین من و شما باید بدونیم، در حالی که اصلا من نفی و انکار نمی کنم که ده ها و صدها چیز دیگر مهم خوب در دنیا هستن، ولی از نظر من مهمترین، اساسی ترین، ضروری ترین موضوع مسئله آگاهی. و بعدم به عنوان یه معلم، خب من یا شما به عنوان یه معلم چه میتونیم بکنیم؟ ما فقط میتونیم این آگاهی رو منتقل کنیم. پس بنابراین ما اومدیم یک کاری رو انتخاب کردیم مثل همه دیگرانی که کاری رو انتخاب کردن، فقط با این تفاوت که فرض من و شما اینه که امیدم هم درست باشه، که فکر میکنم درسته، آگاهی مهمترین موضوع زندگی است. پس بنابراین توی مسیری قدم میزنیم که باید این آگاهی رو بدیم. نتیجتا هر جا که فرصتی پیدا کنیم، نه به عنوان فقط وظیفه بلکه حتی مسئولیت، نه به عنوان وظیفه و مسئولیت بلکه به عنوان تعهد، و اصلا نمیخوام بگم مأموریت و میشن برای که با اون راحت نیستم، ولی با تمام وجودش آدم حس و احساس بکنه و بخواد این مطلب رو، آگاهی رو منتقل کنه. این اون حالی است که در شما میبینم، طور که در خودم میبینم. من سر کلاس یا رو خط رادیو و تلویزیون هیجان بیان مطلب رو دارم، اشتیاق این گفتگو رو دارم، و بنابراین مسئله نیست که فقط از سر رفع تکلیف و وظیفه انجام بدم. و به همجاست که وقتی شما برمیگردید میگید من تو کلاسم دنبال فرصتی میگردم که دانش آموزم رو آگاه تر کنه، وقتی به من میگید تو جلسات مهمونی به جای نشستن و حرف مفت و بی خود زدن و غیبت کردن و تهمت زدن و حرفای تکراری بی ارزش و بی اهمیت، یا حرفایی که همه میزنیم و هی به هم دیگه گفتن، کوشش میکنم که سطح آگاهی و دانایی دوربر یا رو بیشتر کنم، معلومه که قابل ستایشه و امیدوارم که این کار رو هم دیگران بکنن و هم شما هم بیشتر و بهتر. به همجاست
که دکتر
جان،
آقای دکتر، من این موضوع، البته توی پرانتز بگم اینو اول، که یکی از آرزوها من این است که تا آخر عمر که شده فعلا یک بارم شده یک بار شما رو ببینم.
والا
شما رو ببینم،
عرض کنم همینجا از راه دور صدای بند و بشنوید کافی است. متاسفانه تو تلویزیون حداقل با عکس من آشنا هستید، ولی باعث افتخار و خوشحالی منه که هم هموطنان و همزبانان خوب و عزیز ببینم، هم باعث یه آرزو و افتخار منه که یه روزی بتونم در ایران باشم و بتونم از نزدیک هموطنان رو ببینم در اونجایی که به هر حال خاک و زادگاه ماست و در اونجا متولد شدیم و تازه به زبانی و فرهنگی صحبت میکنیم و حرف میزنیم که از اونجا ریشه و نشه گرفته، و اگرم اینجا هستیم خوشحال هستیم که همچنان اون جنبه ایرانی بودنمون و اون زبان فارسیمون رو که در حقیقت افکار و عقاید و ذهن و زندگی ما رو به هم میدوزه و در ارتباط میذاره رو همچنان پاسدار هستیم و مواظبش هستیم. از این بابت بسیار خوشحالم. به هر حال منم آرزوی دیدارتون رو دارم.
متشکرم. من این استرابی که دارم
همینجور که صبح که از خواب بیدار میشم هیچ جا هم نمیخوام برم و کاری هم ندارم و دلشوره دارم، جای قرار نمیگیرم، بلند میشم میرم خونه مادرم، بعد از اونجا میرم خونه خواهرم، از اونجا قرار ندارم، همین مشکل دارم. منم نیاز به تراپی، یعنی مشکلات کودکیمو منم مشکلات کودکیمو حل کردم، الان تنفر از مادر و پدر داشتم اینا رو حل کردم، بعد الان دیگه با چی کار کنم؟ نیاز به دارو دارم؟ یه راهنمایی هم
نه، من فکر میکنم اولا شما اون سی دی منو درباره استراب حتما بگیری تو بشنوی.
گرفتم بله
لطفا
گرفتم.
یکی دو دفعه. دوم این که وقتی که با ریشه های مسئله آشنا بشید، همینقدر که آگاه بشید کمکتون میکنه، ولی بعد باید با یه کسی صحبت کنید تا باید فهمید که از کجا میاد. برخی از اوقات این استراب کودکی یا زمینهای ارثی تغییرات خاص شیمیایی تو مغز شما به وجود آورده، یعنی ترشح برخی از مواد مثلا آدرنالین انقدر در شما زیاده که در حالت عادی شما مضطرب میشید، بنابراین یه عدم تعادل هورمونی یا ترشح قده هست که اصلا مسئله اصلی و اساسی شماست. و ای بسا با یک مراجعه به پزشک یا یک دارویی که ابدا ارتباطی ظاهرا به موضوع استراب نداره، همونطور که در خصوص خانم مسئله قده تیروئید بود، میتونه اونجا باشه. یعنی یه ریشه فیزیکی یا پزشکی مسئله رو شما باید بشناسید و از بین برید. دوم برمیگرده به مسائل روانی. فرض بفرمایید شما صبح که بلند میشید دلشوره ای که میگید معمولا مربوط است به 14 ماه اول زندگی، یعنی آسیب 14 ماهگی شماست و به همین جهته که احتیاج به یه توجه ویژه ای داره. حالا در بزرگسالی شما میتونید صبح که بلند میشید بگید دلشوره دارم، من نه کار خطرناکی میخوام بکنم، نه ضرر و دردی در انتظار منه، من الان میخوام برم مثلا مادرم رو ببینم و از این بابتم خوشحالم، او هم از دیدن من خوشحال میشه، منم همینطور، پس من قراره نه تنها آرام باشم، احساس شادی و لذت بکنم، پس ای استراب، ای نگرانی، گورتو گم کن، من با تو کاری ندارم، تو هم در شرایط الان زندگی من جایی نداری. درسته که این گفتگو با خوده، این همون مرحله خودآگاهیه، ولی این گفتگو تأثیرش رو میذاره و شما سه ماه بعد میبینید صبح بیدار شدید و حالا برای رفتن خانه مادر یا اصولا اون دلشوره و دلهوره نیست، برای که اون چیزی که شما گرفتید به خاطر پیام‌های بدی بوده که از بیرون گرفتید یا خودتون به خودتون دادید و حالا با گرفتن پیام‌های خوب از بیرون و یا پیام‌های خوبی که خودتون به خودتون میدید روی اون تجربیات و خاطرات بد رو میپوشونید و حالا اون چیزی که خودشو نشون میده خوبیه. این همون تلقینی است که به تدریج کار میکنه و عمل میکنه و به اصطلاح زبان امروز مغز شما رو به نوعی برنامه ریزی میکنه که در اون مسیر حرکت کنه و بعدن شما رو به اونجا میرسونه. سی دی من رو یا دیویدی من رو با یه دقتی که دوبار بشنوید و یه وقت دیگه اگر آمدید و خواستید با هم صحبت میکنیم، چون من یه شنونده عزیزی هست که همچنان از ساعت 3 روی خط بودن، مایل هستم با ایشون هم صحبت داشته باشم، برای خوشحال شدم با شما صحبت کنم.
شما را دور میبوسم.
لطف و محبت دارید. مرسی عزیز، ممنون از محبتت. خداحافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریهش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنند.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیه از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما.
آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949 768 0122 949 768 0122 hatamcuisine.com.
اکلکتیکس آکشن هاوس به مناسبت افتتاح شعبه وست الی همین یک شنبه مبلمان کلاسیک و مدرن، لوازم تزیینی آنتیک، کلاسیک کارز و فشن جولری را تا 75% زیر قیمت آکشن می‌کند. 310-358-0888.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین سه شنبه دوم جون در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. اعتماد به نفس و حرمت نفس سه شنبه دوم جون در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج، سخنی درباره عشق، درباره آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات، از پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 14 جون از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت، سلف کانفیدنس اند سکسس، در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. یک شنبه 24 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت. همچنین همونطور که میدونید همین یک شنبه 31 ماه می از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر آقای جان فرحی سخنی درباره وضعیت اقتصادی چشمانداز سال 2009 و 2010 خواهند داشت که مطمئنم اون آگاهی و اطلاعات میتونه برای دوستان بسیار مفید و مؤثر در تصمیم گیری های اقتصادی اونها باشه و ضمناً از طریق شرکتتون در این برنامه با توجه به کارت ورودی که دریافت میکنید که همه ی وجوه اون در اختیار دو سازمان مبارزه با سرطان قرار میگیره، خدمتی رو هم انجام دادید با تلفن 276-9922 با یا کد 310 میتونید تماس بگیرید. 276-9922 یا کد 310 برای همین یک شنبه 4 تا هفته بعد از ظهر که مطمئنم از حضورتون، از دیدن دوستان و از کار خیلی که کردید همه خوشحال و راضی خواهید بود. و همونطور که عرض کردم یک شنبه 21 در UCLA از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر دو سازمان دیگر مبارزه با سرطان که دوستان ایرانی در آن بسیار فعال هستند، یکی پاکی و یکی پاشا، به همت دانشجویان برنامه‌ای دارند در اکرمن با کارت ورودی $10 برای دانشجویان، $20 برای بقیه دوستان که همه در اختیار این سازمان‌ها برای پیشگیری و معالجه این بیماری‌ها قرار خواهد گرفت. اطلاعات بیشتر رو بعداً در اختیارتون میگذارم. و بالاخره دو سفر کروز و دریایی در پیش داریم در تابستانی که از سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک است که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده تا دوشنبه 13 جولای خواهد بود. کامران و هومن عزیز در اونجا 2 شب کنسرت دارن با ارکسترشون. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. و سفر 7 شب و 7 روز است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. از هر کجا که هستیم با هواپیما به هنولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و از 5 جزیره اونجا دیدن خواهیم کرد. یادآور میشم که برنامه‌ای فارسی ایرانی که در این برنامه هست ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن و چون هزینه های کشتی و هواپیما افزون خواهد شد بهتره که زودتر اقدام کنید. ضمناً یادآور میشم که سفر هوایی به دلیل اینکه اداره مهاجرتی در کار نیست، احتیاج به گرین کارت و سیتیزنشیپ و از این قبیل کاغذها نداره و ورود آزاد است برای همه دوستان. به هر حال با 1-800-819-91 کامرشال تراول لطفاً تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبم عزیز.
من یه سوال داشتم. یه مشکل داشتم با دوست دخترم الان 1 سال و نیمه که با هم دیگه ایم.
شما چند سالتون عزیز ببخشید؟
من 20.
20؟
بله.
دوست دخترتون چند سالشه؟
ایشون 22 سالشه.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
شما 1 سال و نیم هم دیگه رو میشناسید؟
بیشتر، یه خود 1 سال و 9 ماه.
1 سال و 9 ماه. خب چه خبر است بینتون؟ چگونه است ماجرا؟
اولش که با هم آشنا شدیم مثلا همه چی نرمال بود و همه چی خوب بوده، ولی بعدش با هم یه دعوای مثلا کوچیک داشتیم. تازه از ایران اومده بود، مثلا یه 1 ماه از ایران اومده بود که من باهاش آشنا شدم توی کالج. بعدش با هم دیگه ولی خیلی کنترلینگ بود، میگه من زنگ میزنم نمروات هر جایی که باشی باید جواب تلفن منو بدی. و
چرا باید بدید؟
نمیدونم.
نه 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 نه، دو تا چیزه. یکی این که به این دلیله که من مطمئن بشم که تو با دختر دیگه ای نیستی.
یکی همین که میخواد مطمئن بشه که با دختر دیگه ای نیستی.
خب پس بنابراین شما با یه آدم شکاک و
فوق‌العاده.
خب این یه عیب بزرگ عزیز، این از یه حد که بگذاری اصلا بیماریست. این موضوع بسیار جدیست. یعنی من و تو قراره، البته آدم ها میتونند نظرشون این باشه که دیگری با دیگران رابطه داره و شاید هم نظرشون درست باشه، ولی وقتی که یک کسی میخواد دیگری رو از این طریق کنترل کنه و انتظار این چنین داره، نشون میده او شکاکه. حالا اینکه شما آدمی باشید که با دیگران باشید یا نباشید یه قصه دیگری است، ولی اون بیماری سر جای خودش میمونه و به همین جهت است که مهم نیست که شما خوبید یا بدید. برای اینکه
مثلا اون دو هفته اول شروع کرد من مثلا تلفن‌های منو چک کردن، این کیه که به زنگ زده، ولی راستش که مثلا این 1 سال و مثلا 9 ماه هنوز من حتی یه دوست دختر، یعنی دوست یا به عنوان یه دوستم هنوز من اصلا تو فونبوک هم ندارم، یک هنوز نه اون به کسی به من زنگ زدن من زنگ زدم، یا اگرم مثلا داشتم نه. به خاطر ایشون، یعنی من توی پوزیشن خیلی بدی قرار دارم.
نه ببین عزیز، باز بس جمله بود چون من دلم خواهد این پیام گرفته بشه. شما میتونید آدمی باشید که با یه نفر دوست باشید یا 100 نفر، اون اصلا بحث من نیست. یه آدمی که در ارتباط با دیگران احساس عدم امنیت میکنه و شکاکه و سوء ظنیه، این از یه موضوع عادی که میشه فهمیدش شروع میشه تا به مرز بیماری غیر قابل کنترلی میرسه که همه چیز رو سر راه خودش از بین میبره و یه سیستم مغزی و نوع استدلالی برخی از اوقات تو ذهن این آدم هست که حتی با داروی دائمی هم به این راحتی ها معالجه نمیشه، برای که اصلا مغز به هم ریخته است. و مهم نیست که شما اصلا خوبید یا بدید، با کسی هستید یا نیستید، او همه چیز رو اینگونه میبینه برای که یه جهانبینی عجیب و غریبی داره. و تازه وقتی که 10 دفعه شما رو چک کنه و ببینه هیچی نیست، بیشتر نگران میشه که تو چه پنهانکار حقبازی هستی که اون نتونسته مچه تو رو بگیره. بنابراین به جایی که تو حالش خوب،
9 ماه هنوز یک دفعه نتونه مثلا همش هم، ولی هنوز هر روزم بدتر میشه. حالا اون اول داستان بود، حالا ما با همین چیزا سا کردیم، ایشون با مادر بزرگ زندگی میکرد، بعد کنم با اینا مشکل دارم، اینا اینطوری هم فلان هم بیسال هم، بعد اومد پیش زنموش گفت نمیدونم این با زنموش هم مشکل پیدا کرد، بعد من خودم تنها زندگی میکردم، پدر مادرم مثلا خودم فامیل اینجا هیچی ندارم، همه ایران هم. بعد که گفتم مثلا دیگه آن ناف اومد خونه منه که بعد دیگه اصلا دیگه اومد دیگه مثلا دیگه هرشب پیش من بود و این چیزا، تا اینکه مثلا دو سه ماه بود همین برنامه ها بود، من دیگه خسته شده بودم دیگه. بعد که دیگه تا یه مثلا یه سه هفته پیش من توی میتینگی بودم نمیتونستم جواب تلفن بدم، یه چند دفعه زنگ زد من نتونستم جواب تلفن بدم، بعد یه مسیر که واقعا حتما به من زنگ بزن، حتما به من زنگ بزن، چرا من توی میتینگ خیلی مهمی اومدم بیرون، من بهشون زنگ زدم که یه دفعه زنگ زدم جواب نداد، دو دفعه زنگ زدم جواب نداد، تحصیم گفتم این قناه اصلا چیزی شده، دفعه سوم زنگ زدم اشتباهی اومده ریجکت کنه انسر کرده، من تلفنشون رو مثلا شنیدم داشت مثلا با دوستاش میگفت و میخندید و این چیزها، بعد برای من همچین مسیج رو گذاشته بود، بعد دوباره به این زنگ زدم حواسشم رو بیان کابک کرد، گفتش که میخواستم ببینم من سامر به نظرت کلاس بردم، گفتم این چه سوال احمقانه یه سوال من کردی، من تازه من شنیدم برای من همچین مسیجی گذاشتی، برشم چراس رو دارم پنج دقیقه میشتمم که تو داری با دوستات میگی و میخندی، من از تو میتینگم و جلوی مثلا رئیسام و اینا همه من آوردی کشیدی بیرون که تو داری مثلا با دوستات میخندی و میگی و این چیزا، که بعد گفتم میبینی چیه، من نمیتونم دیگه با تو باشم این چیزا، دوباره اگه تو با من بخوای من بزنی من خودم رو میکشم و فلان میکنم و بیسان میکنم. این موضوع گذشت تا من اومدم خونه دیدم قوطی قرص رو زمینه، قوطی قرص رو زمین بود، من دیدم گفتم قرص خوردی، گاره یکی از دوستاش ناراحتی عصبی داره اون قرصش تو خونه ما جا گذاشته بود، بعد قرص خوردی و من اصلا بی‌اعتنا بهش کردم و رفتم تو مثلا تو حال نشستم تلویزیون نگاه کردم، بعد از اون یک ساعت و نیم آورد یه هفته جلو من بالا آورد و من تحصیلم بردمش امرجنسی روم و بعد دیگه ایچی دیگه یکی دو روز اول حالش خوب بود، بعد که دیگه بعد دوستم اومد بعد یه دفعه حالش خیلی بد شد که دیگه نه اصلا میتونست حرف بزنه نه میتونست چیزی بشنمه نه اکسان عملی از خودش انجام میداد، بعد دکترها گفتن که این قرصا دیلی افکت داشته تازه افکت کرده، بعد من دیگه دوستم گفت زنگ بزن به خانوادهش بگو، اونم پدر مادرش ایران هم ولی مثلا عمو و عمو و خاله و دایی این چیزا اینجا زیاده، که من زنگ زدم اونا عمو ریختن سر من که تو بهش قرص دادی و تو فلان کردی و تو این دختر رو اینطوری کردی، مثلا دیگه خیلی حالش بده، یه هفته بیمارستان بود که فامیلاش اصلا نذاشتن که من ببینمشون، من تا حالا فامیلاشم قبلا ندیده بودم، بعد هیچی بعد یه هفته من بیرون که بعد من خودم رفتم ببینمش، سوشال ورکرش گفته که آره من توی هاسپیتالم به خاطر این پسره، من نمیخوام دیگه اینو ببینم، من گفتم خب اگه اینطوریه که این بهتر، بعد که بعد خودش به من زنگ زد، نه عمامینا و عمومینا به من گفتن که تو دست و پای منو بستی شلاق به من زدی و نمیدونم تو قرص کردی تو نوشابه من به من دادی و این چیزای نه عمینا به من دروغ گفتن و خلاصه با عمشینا دعوا کردن.
نفهمیدم عمه اینا ایشون صبر کن. عمه ایشون خبر داشته که شما قرصا ریختی توی نوشابه به این دادید خورده، ایشون از کجا خبر داشته؟
اونا بهش گفتن.
نه اونا از کجا میدونستن؟ عمه شما عمه ایشون دیده بود که شما قرص دارید می‌ریزید توی رو.
نه.
پرت و پلاها چه زن تو چرا بس تو چرا بچه‌ای هنوز، یعنی بچه که هستی قربون این بازی‌ها چیه؟ آقا اصلا خنده داره. بعد فامیل محترم ایشون که از خودش من
هیچی زنگ زدن به پلیس و دعوا و مثلا میخواستن باید از لس آنجلس بری و
چرا از لس آنجلس این حرفا چیه؟
نه فامیلاش میگفتن وقتی من بهشون گفتم، گفتم شما یک سالیم کجایید؟ این درآمد این دختر ماهی $200 هم نیست، منم که دارم خرج نمیدم، خرج مدرسه‌ش بنزین ماشین گذاشتم.
خب به اندازه‌ای که اونا اشتباه کردن کمک به اونا کردن، تو هم اشتباه کردی بی خودی اومدی خرج دختری رو گرفتی بدی، به تو چه مربوطه؟ بعدم یه آدمی که مریض است و گرفتار. آخه عزیز تو اومدی اینجا درس تو بخونی و زندگی بکنی، این بازی ها چیه؟ دفعه چرا پدر شدی یا دختردار شدی؟ بعدم یه آدم شکاک و سوءظنی بود، اولین بار می‌بردی معالجه بشه، هر وقت خوب شد معالجه شد و بعد میشه کمکش کرد. بر به خانواده‌ش هم که اومدن برای تو هزار بازی در آوردن و داستان به پلیس و خوردن قرص و بیمارستان
کشید. اگه یه اتفاقی براش میفتاد که ما اینا دست از سر من بر نمی‌داشتن.
حالا اونا دست بردارن یا ندارن مهم نیست، به هر حال تو یه کشوری هستی که قانون و مقررات وجود داره، مسئولیت تو هم معلومه، ولی برای چی تو درگیر یه رابطه؟ ما درگیر رابطه میشیم اذیت میشیم، مثل اینکه مثلا من برم تو رستوران به جایی که غذا بخورم برم مثلا اونجا کتک بخورم. تو برای چی همچین رابطه‌ای رو می‌خوای عزیز؟ علاوه مثلا
یک سال و نیم اصلا آرامش ندارم، انقدر دیگه مثلا ناراحتم.
میشه تو به من بگی که چرا آرامش نداری؟ چرا یه همچین رابطه‌ای رو قبول
کردی؟ اصلا نمیدونم دیگه، توش گیر کردم.
نه بی خودی عداد...
مثلا خانواده‌ام هم اینجا نیستن، مثلا اون حداقل وقتی با من دعواش میشه میره پیش عمه‌ش، اما من حتی مثلا یه کازینم من اینجا ندارم.
چه فرقی میکنه عزیز؟ تو قرار نیست که آدم وقتی با کسی دعواش بشه بره پلوی کسی. این که مشکل توی مشکل نیست که یه انتخاب درست بکنی که احتیاج نداشته باشی پلوی کسی بری برای که ناراحتی. ببین عزیز، یه ذره بی خودی خودتو درگیره موضوعایی کردی که اصلا در حد تو نیست. اولا تو این سن و سال تو قرار نیست با کسی اینقدر نزدیک بشی. تو هنوز با درستو بخونی، کارتو بکنی، بعدن یه انتخابی بکنی. انتخاب الانت همیشه غلطه، اصلا جایی نداره. پس بنابراین موضوع رو بذار کنار. علاوه این دخترم که با مسائل و مشکلات داره بهتره بره کمک بگیره، نه تو به درد او میخوری نه اون به درد تو میخوره. و بنابراین هم درگیر بازی ها و ایناش نشو، برای که حتما سراغ تو میاد، حتما مانورایی میکنه، حتما کارایی میکنه که تو دوست داری یا میخوای. ولی اگر تو دوباره برگردی و اشتباه کنی فقط نشون میده که چقدر آدم ساده ای هست.
نه الان دوباره بعدش با عماش جلو، مثلا بعد اینکه از بیمارستان از اون یکی دو شب بعدش شروع کرد با عماش دعوا کردن که آره من موگه مونته اینا با شما
عزیزم. حالا پشمای تو رو میخواد بده یا نده ول کن، این چرت و پرت چه فرقی میکنه که اون چی میگه؟
الان دوباره با من زندگی میکنه.
آه مبارکت باشه. حالا خب حالا سوالت از من چه؟ میخوای خودت از پا در بیاری و اون از پا در بیاری؟ مبارک باشه. شما دو تا به درد هم نمیخوری. او باید بره زندگی خودشو بکنه، یه همچین آدم شکاکی با اون همه احتیاج و نگرانی. تو اگه میخوایی دختردار شدی مبارکت باشه، انشالله بچه خوبی بزرگ کنی. نه تو به درد او میخوری نه اون به درد تو میخوره، بری دنبال کارتون. بی خودی هم این که با همش دعوا کرده یا نکرده و به اونها گفته که یک تار موی تو رو به کسی میده یا نمیده، اصلا اهمیت این حرفا که همش دروغ است و بازی است و فریب. اون از شدت من اگر خیلی خیلی گرسنه باشم 5 روز غذا نخورده باشم کفش تو رو حاضرم بخورم. بنابراین اصلا خودتو گرفتار این بچه با یک حتما یک کمک روانشناس بگیر، تو دانشگاهی کسی پیدا کن، نداری به من بگو، یکی سر بهت معرفی کنم، با هزینه کم بتونی بری کمک بگیری. مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
ممنون.
مرسی عزیز. شنگان عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین، اردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8066. 469 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
همین چهارشنبه 11:30 صبح مهندس مجید جهانبین از پارادایز نرسری با شما درباره باغبانی به گفتگو خواهد نشست. برای خ...